بسم الله الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد اللهم صل على محمد. نادوا اهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين بنحت هديتهم في الظلماء وتسنمتم ذروة الأعدياء وبنا افجرتم عن السرار. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. باز هم دفتر دیگری از کلمات نورانی امیرالمؤمنین در نهج البلاغه رو می گشاییم و گوش جان رو پرورش می دهیم به سخنان دلنواز حضرتش در خطبه چهارم نهج البلاغه. خطبه چهارم که از خطبه های موجز و کوتاه امیرالمؤمنین در نهج البلاغه است، در عین قصار و کوتاهی در نهایت بلاغت و زیبایی و شیوایی است، به گونه این که در معرفی خطبه در آغاز و هی من افصح کلامه علیه السلام، این خطبه از فصیح ترین و بلیغ ترین سخنان حضرت است که و فیها یعظ الناس و یهدیهم من ضلالتهم، موعظه مردمان است و هدایت انسانها از ضلالتشون و به حق رهنمون کرده. اما در میان عمده شارحان نهج البلاغه مشهور است و مورد قبول که این خطبه شریف رو امام بعد از ماجرای غم‌انگیز جمل ایراد کردند. به همین خاطر باز هم در آن معرفی می‌بینیم که و یقال انه خطبها بعد قتل طلحه و زبیر، بعد از کشته شدن طلحه و زبیر در ماجرای جنگ جمل که دیگر جنگ فروکش کرد و آتش شعله بر جنگ فرو خسبید، امام این خطبه رو ایراد کرده. به نظر می رسد که اون چه مرحوم سید رضی در اینجا در قالب خطبه چهارم بازگو کرده است و نوشته است، بخشی قطعا از خطبه طولانی تر امام بوده است که به اون روشی که مرحوم سید رعایت می کرده که گزیده خطبه های امام رو قاعدتا بازگو می کند، یه چنین حالتی دارد که یه اقتصاری در این خطبه و خلاصگی و فشردگی دیده می شود، اما در نهایت افاده مقصود و بلاغت و فصاحت. بدون درنگ من آغاز می کنم سخن رو که حضرتش فرمود بنحت هدیتم فی الظلماء، به سبب ما هدایت یافتید در ظلمت ها و تسنمتم ذروت الاعلیا، و بلندا یافتید در بالاترین نقطه ها و بنا افجرتم عن السراح، و به سبب ما رسیدید به پگاهی که از ظلمت ها به در آمدید. این یه ترجمان ساده است که اشاره کردم. سه جمله رو وجود و مبارک حضرت در تلیعه سخن بازگو می کنند، به اونگاه ادامه مطلب که به حول و به الهی بررسی می کنند. آغاز سخن این بود که بنا با سببیت است، یعنی به سبب ما، به وسیله ما، اهتدیتم، اهتدیتم قبول هدایت است، به سبب ما هدایت یافتید و هدایت پذیرفتید. بنحت هدیتم فی الظلما، در ظلمت ها و تیرگی ها. من سه جمله رو میگم، بعد مضمون سخن امام رو ابتدان واژگانش رو توضیح بدم. و تسنمتم، تسنمتم از ماده سنام میاد، سنام یعنی کوهان اشتر، نشانه یه چیز بلندی و ارتفاع و رفعت. تسنم یعنی به بالا رفتن، مثل اینکه کسی بر بالای کوهان اشتر می نشیند. تسنم تو. ذروه به معنای قله، ستیق کوه، اون ستیق و قله بلند رو ذروه میگن. علیا هم که مشخص از ماده علو است، یعنی فراتر و رفیع. و تسنمتم ذروه العلیا، و به سبب ما و به وسیله ما ارتفاع یافتید در بلندای ستیق و قله، به بلندای قله و ارتفاع رسیدید. جمله سوم، و باز دوباره و بنا افجرتم عن السرار، به سبب ما افجرتم از ماده فجر میاد، اون دمدم صبح دل ظلمت به وسیله نور شکافته می شود و دولت شب به پایان می رسد و آنان که در انتظار صبحگاه بودن چشمشون به جمال نشانه های صبح روشن می شه. اون دمدم فجره. افجر به معنای دخل فی الفجر، به معنای وارد شدن در فجر و روشنی و آغاز پگاه. کلمه سرار به شبهای پایانی ماه، استعذار دارید که اون سه شب پایانی به خصوص دو شب اون ماه در آسمان دیده نمی شود، که به اصطلاح به اون شبهای پایانی که آسمان بدون ماه هست محاق گفته میشه. میگید گاهی مثل این که فلانی در محاق رفته هست، یعنی دیده نمیشه، کم پیدایید، به محاق رفتید. کلمه محاق اون شبهای پایانی ماه رو میگن که در آسمان روشنایی ماه دیگه دیده نمیشه و اثری از ماه یافت نمیشود، تا باز به قره برسد، یعنی اون آغاز ماه که ابتدای ماه رو قره میگن و نهایتا از روز پایانی تعبیر به سلخ میشه، سلخ به قره متصل بشه. بنا افجرتم عن السرار، و به وسیله ما به پگاه رسیدید، به صبحگاهان و فجر رسیدید، اون هم عن السرار، در شبهای ظلمانی تیرهی که هیچ نشانه از کوکب خوشبختی و نورانی دیده نمی شد و وجود نداشت. این سه جمله پیاپی که وجود و مبارک حضرت بازگو فرمودند و ترجمان لغوی این و واژگانی رو مشاهده فرمودید. آنچه وجود و مبارک امام بعد از این واقعی غم‌انگیز جمل بازگو می کنند یه تذکر و تذکاریست برای جامعه همیشه، و مبتنی بر این نکته است که حضرت نقش سازنده و تعیین کننده نبی مکرم اسلام و شخص نازنین خودشون رو در کنار پیامبر و به بیانی فراتر پیامبر و خاندان پیامبر رو به جامعه متذکر میشن، نقش هدایتگریشون رو، نقشی که در برون کشیدن انسانها از تیرگیها به سوی نورانیت ایمان و هدایت به دوش کشیده است پیامبر و خاندان او، پیامبر و امیرالمؤمنین در کنار رسول خدا. و البته این همان وظیفه است و نقش سازنده است که پیامبران الهی، انبیا، اوصیا و اولیا در طول تاریخ به دوش داشتند و از پس اون به خوبی و آبرومندانه در پیشگاه خداوند برون می آمدند. به بیانی حضرت پروردگار هدایت جامعه رو از طریق اسباب و عللی قرار داده است، بدیهی است که هدایت خداوند مستقیما متوجه انسان ها نمیشه، بلکه با فرو فرستادن تعالیم الهی است، وحی، لازمه وحی و وجود وحی در عرصه حیات بشری، وجود کسانی است که پهنه وجود آنها مستعد ارتباط با وحی الهی باشد، به حدی که خداوند وحی رو باران و اون رو بر جان اینها فرو بریزد و وجودشون مستعد و آماده آن است که این دستاوردهای الهی رو به دیگران منتقل کنند. یعنی وحی و تنزیل لازمه اون وجود پیامبران الهی و رسولان الهی است و هدایت خداوندی از این مسیر متوجه انسان ها میشه. و به این اسباب هدایت جامعه وحی و تنزیل است. وجود پیامبران و نبوت است، ارسال رسولان الهی است و به دنبال رسولان الهی اوصیاء رسولان، جانشینان آنها و اولیاء خدا که سر در خط پیامبران، خط رسولان الهی رو به تکمیل و تکامل میرسانند. اینها مسیر هدایت الهی است، یعنی با این ساز و کار خداوند مردمان رو هدایت میکند. مستقیما این هدایت متوجه تک تک انسان ها ابتداعا نمیشه، بلکه خداوند این اسباب و علل رو برای هدایت انسان‌ها قرار میده. لکل قوم هاد، برای هر جماعتی خداوند هدایتگری رو تعیین کرده است که از مسیر اون هدایت و هدایتگری اون انسان‌ها به سعادت میرسن. و توصیه هم میشهد به شدت که و به هدا و همق تده، به هدایت این پیشوایان هدایت اقتدا کنید و نقش اینها رو جدی بگیرید تا به سرمنزل مقصود رهنمون باشید. در بعض از آیات شریفه قرآن این آیه مبارکه و علامات و به نجمهم یهتدون، و علامات، خداوند نشانهایی قرار داده است و بر با اقتداء به این، یعنی با جهتیابی از این نجوم و نجم، شما یهتدون هدایت پیدا میکنید. اونجا در تفسیر از ائمه علیهم السلام روایات متعددی داریم که مراد از نجم شخص نبی مکرم و به دنبال اون خاندان اوست، نه این نجم آسمانی صرفا، یا بگوییم تأویل آیه شریف حداقل اون نجومی است که در آسمان زندگی بشر دیده میشن. اینها هم که زندگی انسانها رو روشن میکنن و راه صواب از خطا رو به انسانها نشان میدهند. اینها کوکب سعادتی هستند که در آسمان حیات انسان ها می دروشن و رهنمون می کنند انسان ها رو. پس بنابراین نقش هدایتگران الهی به شدت تعیین کننده است و راه و مسیر همینه در هدایت انسان ها. در مورد نبی مکرم این جمله بسیار تکان دهنده است که خداوند در سوره مبارکه زخرف می فهمد و تبعونه هذا صراط و مستقیم. خوب دقت کنید، در یه جای دیگه در قرآن الان عرض میکنم مضمون این آیه رو، در یه جای دیگه در قرآن میگوید و ان اعبدونی هذا صراط و مستقیم. خدا میفهمد من رو عبودیت کنید، این صراط و مستقیم است. در میان تمام راه های متعددی که وجود دارد، یک راه صراط و مستقیم است که مطمئنن انسان رو به مقصد میرساند، بدون زایعات، بدون مشکلات، با حداقل توان و انرژی انسان رو به مقصد و مقصود میرساند. به این خط مستقیم بدون اعوجاج صراط مستقیم است. چی صراط مستقیم؟ مسیر عبودیت و بندگی خداوند. به هر مقداری که انسان زاویه پیدا می کند مسیر عبودیت از صراط مستقیم فارغ می شه و فاصل می شه. و اون همون صراطی است که تنها دعا و واجبی که در شبان روز تک تک عزیزان بازگو می کنید و بر زبان ترنم می کنید همین دعاست که از خداوند طلب می کنید 10 بار در قرائت نمازتون که اهدنا الصراط المستقیم. تمنای این صراط رو از خداوند میکنیم، صراط مستقیم رو. این صراط عبودیت است و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم، درست حالا آیه که اشاره کردم و تبعون هذا صراط مستقیم. من پیامبر را تبعیت کنید، خداوند پیامبر میگه به امت بفرمایید من پیامبر رو تبعیت کنید. اونم اطاعت نه، تبعیت. یعنی چی؟ یعنی پذیرش عملی، پیروی عملی و میدانی. و تبعون هازا صراط مستقیم، این صراط مستقیم است. یعنی تبعیت از پیامبر میشه صراط مستقیم. اونجا فرمود و انا عبودونی، عبودیت من پروردگار صراط مستقیم است. دعایی رو کنار هم جمع بذارید چی میشه؟ میشه وجود پیامبر مکرم اسلام مستاق پارز و دقیق عبودیت و بندگی خداوند. و راه عبودیت و بندگی جز از مسیر هدایت و رهنمون پیامبر گذر نمی کند. اگر کسی میخواد به وادی صراط مستقیم برسد، چاره نیست که جز سر در خط پیامبر بگذارد و از این مسیر ادامه راه خودش بده. پس این نقش مهم و تعیین کننده پیامبران الهی و در اسلام هم نقش پیامبر مکرم و در کنار رسول خدا بدون تردید پس از پیامبر نقش تعیین کننده وجود و معارک امیرالمومنین در تثبیت وحی، توسعه تعالیم اسلام و رونق بازار اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. اللهم صل به همین خاطر مشاهده میکنید که امیرالمومنین اون جان مطلب رو مطرح میکنن و هشدار و تذکر رو میدن بعد از این واقعه غم‌انگیز که مسیرها اشتباه شده است. بنه تدعیتم به سبب ما خاندان پیامبر امیرالمومنین و خاندان پیامبر بنه تدعیتم فزلما، شما هدایت پذیریتون به سبب این بود که خداوند این پیامبر رو در میان این امت مبعوث کرد و کسانی رو در کنار او و در خدمت او قرار داد که بتوانند شاهراه هدایت رو شفاف و آشکار ترسیم کنند و نشان بدن و الگوی این مسیر رو این هدایت باشند. فظلما، اون هم در چه ظلمت هایی؟ این کدوم ظلمت است؟ این همون ظلمتی است که الله و ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، این همون ظلمته. کدوم ظلمت است اون؟ ظلمت کفر، ظلمت شرک، ظلمت فسوق، ظلمت جهل و جهالت و خرافات و پای بست های غلط. به نهد دیتون فزلما، پس روشن شد به سبب ما هدایت یافتید و رهنمون شدید در این ظلمت ها و تیرگی ها. و تسنمتم ذروت العلیا، و به سبب وجود پیامبر و تلاش او و وحی که خداوند بر او نازل کرد و خدمات رسول مکرم و اون که در خدمت پیامبر بود به تعبیری شخص مبارک خود حضرت و تلاش هایی که در این جهت انجام شد، شما از اون تستی و ذلت تسنمتم به بلندی آمدید، اون هم به ذروت العلیا، به اون بلندای رفعت رسیدید، به ستیق معرفت خداوند شما را رساند، به اوج معرفت، به بالاترین حد توحید، به بالاترین حد شناخت نسبت پروردگار، به بالاترین شیوه معرفت در معارف الهی. این ابزار به شرایط رو براتون مهیا کرد، با این تعالیم، با این الگوی عملی، با این پیامبر، با این تلاش ها. و تسنمتم ذروت العلیا، ببینید خداوند در قرآن ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون، چرا سستی دارید؟ چرا اندوه دارید؟ و حال این که شما اعلونید، اعلون اعلاست دیگه، در بالاترینید، رسیدید به اون ستیق، اما به دنبالش سریعا فرمود ان کنتم مؤمنین، اگر مؤمن باشید، یعنی برکت ایمان به این پیامبر، کتاب او، تعلیم او، سیره او، مکتب او، روش او و وسیله این پیامبر و اوصیا این پیامبر به بیانی اونها که این خط رو تثبیت و ادامه و استمرار دادن، اگر مؤمن باشید شما اعلونید، یعنی ابزار کار، ای دل به کوی یار گذاری نمی کنی، اسباب جمع داری و کاری نمی کنی، اسباب جمع کامله، اما این شمایید که ان کنتم مؤمنین، اگر باشید، تسنمتم ذروت العلیا، بالا کشید خدا را به سبب، خدا شما را به سبب ما به اون بلندای ستیق معرفت و عرض به خدمتون تعالیم الهی، تسنمتم ذروت العلیا و بنا افجرتم ان السرار، و به سبب ما شما رسیدید از اون شبهای ظلمانی به در اومدید، تموم شد و وارد یک دوران فجر طلایی شدید که اون هم در محاق بودید، در شبها و در شرایط ظلمتی بودید که هیچ روشنی در محیط اجتماعی شما و فکری شما و زندگی شما وجود نداشت، اما خداوند چون این طلوعی رو قرار داد، خورشیدی طلوع کرد و فجر آغاز شد و رسیدید به این موقعیت آرمانی و مطلوب. خب این سه نکته پیاپی پشت سر هم گفته شد و تذکری داده شد نسبت به این جامعه‌ای که متاسفانه چیزی نشده است، اما به چنین پیراهایی رفتند و چنین نکات غم‌انگیزی مع الاسف به دلیل جدا شدن از اون چه حضرت دارن بازگو میکنن پیش آمده است و فاجعه غم‌انگیز جمل شکل گرفته است. این سه جمله امام در اینجا گفته شد و روشن. بدون بال اون حضرت می فرمان که بعد از گفتن این سه جمله و این تذکرات رو دادن، و قرسم اون لم یفقه الواعیه و کیف یرا نبعه من اصمت حسیحه. دو جمله از وجود مبارک حضرت، یعنی دو بیان بعد از این نقل میشه. یعنی امام ابتداءن یه شکواییه و گلهی رو مطرح میکنن همراه با نافرین، نافرین همراه با نافرین و نفرین، به دنبال اون یه شکر و یه دعایی رو بازگو میکنن حضرت. یعنی تقابل این دو رو در اینجا به زیبایی مشاهده میکن. ابتداءن فرمودن وقره سم اون لم یفقه الواعیه. کلمه وقره از ماده وقر به معنای ثقل، سنگینی. گاه به ثقل سامعه گفته میشه وقر. امام فرمان وقره سم اون، سنگین باد، ناشنوا باد آن گوشی که لم یفقه الواعیه. کلمه واعیه به معنای صیحه، بانگ، صدای بلند. کر باد آن گوشی که فقه و فهم نمی کند صدای بلند را. ببینید، عرض کردم ابتدای کلام که این خطبه تعابیر همه نهج البلاغه اینطوره. یعنی عمدتاً در نهج البلاغه امام محتوا رو بازگو می کنند در قالب ادیبانه، در قالبی که بلاغی است. یعنی حضرت صرفاً نظرشون این نبوده که فقط مطلب رو بگن، بلکه مطلب رو میگفتن با زیباترین بیانها. یعنی اصلا روش سخن گفتن امیرالمومنین اینه که وقتی مطلب رو منتقل میکنه با زیبایی بیانی کلامی قرین میکند، آراسته میکند، اونگاه سخن رو مطرح میکنه. یعنی هم حسن محتوایی داره هم حسن قالبی داره سخن امیرالمومنین. دیگه اینا نیاز به توضیح نیست، بارها در تفسیر خدمت دوستان گفتیم. ممکن شما مطلب خوبی دارید اما این مطلب با قالب خوبی گفته نمیشه، اون اثرگذاری رو نداره. اما اگر کسی این هنر رو داشته باشد که هم سخن خوب بگوید هم خوب سخن بگوید، این در دلها اثر میکنه. هم سخن خوب محتوای شایسته، هم قالب پسندیده و جذاب برای مطلب شرایع میکنه. این نافذ در جانها و دلهاست. این ویژگی کلام امیرالکلام و امیرالمومنین در نهج البلاغه است. فرمود و قرص هم اون لم یفقه الواعیه. چی رو میخوان امام بفهمن؟ فرمودن کر باد اون گوشی که فقه و فهم نمی کند صدای برخواسته و بانگ را و خروش را. خب یعنی خداوند به بالاترین حد پیام رو به مردمان و جامعه و شما رساند. پیامبرش 23 سال سخن خودش رو گفت، چاه رو از راه نشان داد، اسباب هدایت رو برای شما تبیین کرد و روشن کرد با بلاغ مبین، با صیحه، یعنی نه صدای مخفی پنهانی، بلکه با فاش‌ترین روش گفتار تبیین شده مبین با وضوح کامل و روشنی کامل. وای بر اونها که نشنوند و نشنیدند و نمیخواهند بشنود. اما تعبیر امام این نبود که هر باد گوشی که نمیشنود. کار گوش شنیدن امام نفرمود، فرمود که هر باد گوشی که فقه نمی کند. چرا؟ این زیبایی سخنه. چون شنیدن صرفا دردی رو درمان نمی کند عزیزان. یه مطلب به گوش ما می خورد اما از گوش فراتر نمی رود. این مطلب رو داریم، برای این بودش مثال می زنم که شما می گید این رو به پارسی میگی سخن که از جان برون آید نشیند لاجرم بر دل. این متن عبارت اینه: الکلام اذا خرج من القلب دخل فی القلب. وقتی کلام از دل میاد به دل مینشینه، بعد اون طرفش. و اذا لم یخرج من القلب لم یبلغ الاذان. وقتی سخنی از دل و جان نیست، به گونه ایست دیگه از گوش فراتر نمی رود. یعنی هیچ تأثیری نداره. شما این اطلاعات رو می گیرید اما پردازش نمیشه، روش تحلیلی نمیشه. فقه دست نمیده، فهم دست نمیده. یعنی هزاران سخن و جمله به گوش انسان ها می خورد که از مرز گوش اندرون نمی رود. فایده ای نداره. بشنود انسان یا نشنود فرقی نمی کنه. کدام سخن شنیدن اون ارزش دارد، اونی که استماع میشه نه سماع بشه، یعنی انسان استماعش میکند، میشنود، به جان میپذیرد، شروع میکند به تحلیل و فقه و فهم این مطلب. این مهمه. امام فرمود کر باد اون گوشی که شنید سخن واضح و آشکار را، اما متاسفانه برام در تیب اثر نداد، هیچ فهمش نکرد و هیچ فقهش نکرد. صدای واضح پیامبر و سخن ناب به حق آمد، اما معلذت پاسخگویی نبود، نتیجه گیری نبود اونچنان. از اون طرف نقطه مقابلش وجود دوباره که امام فرمود ربط جنان لم یفارقه، ببخشید ادامه داره بعد میرسه به اون، من این تمومش بکنم. و غرسم اون لم یفقه الوای و کیف یرا ان نبعه من اسمت حسیه. این هم ادامه ای مطلب، دقت بفرمایید. کیف یرا ان نبعه، چگونه رعایت میکند و ملاحظه میکند نبعه را، کسی که صیحه گوش او را کر کرده است و نفهمیده است. کلمه این نبعه از ماده نبع میاد، نبع یعنی خبر، اما در اصل نبعه، نبعه در لغت عرب به معنای جابجا شدن و حرکت. خبر رو نبع میگن از این ماده، بدین که خبر چیزیه که دست به دست میشه، شما میشنوید منتقل میکنید. این چرا خود نبعه یعنی سخنی که جابجا میشود اما با خفا. صدای کوتاه رو به همین جهت نبعه میگن، نقطه مقابل صیحه. جمله خاصی رو ازت میخوان فهمان، چگونه رعایت میکند و توجه میکند، کسی توجه به نبعه میکنه، اون کسی که گوشش صدای بلند را نشنیده است و کر شده است، یعنی هنگامی که سخن خدا و سخن رسول خدا گفته شد و توجهی نکردید و نشنیدید، اعتناع به آن نکردید، فهم آن نکردید، دیگه طبیعی صدای من علی هم به جایی نمیرسد، صدای آرام من در قبال اون فریاد خروشان وحی و سخن پیامبر، وقتی اونها رو شما بهش توجه نکردید، دیگه کلام من هم طبعا به آن توجهی نخواهد شد. این نسبت به قسم اول. اما از اون طرف دعا میکند حضرت، شکر میکند از کسانی که ربط جنان لم یفارق الخفقان، و باز ربط جنان، کلمه ربط از ماده ربط ارتباط، وقتی چیزی رو به چیزی به جایی متصل میکنن و ربطش میدن بعد چی میشه؟ تثبیت میشه، استوار میشه. کلمه جنان یعنی جان و روح انسان، دل و روح انسان، جنان از ماده جنه میاد، از همون ماده جنین میاد، یعنی چیز پنهانی. کلمه جنان رو اگر جنانش کنین، یک کسره بگذارید به جای فتح اولش، به جای فتح کسر خونده بشه، به جای جنان جنان بخونیم، میشه چی؟ میشه باغ و بستان. به باغ و بستان میگیم جنان، چون پوشیده میشه، درختها تو هم میشه، دیده نمیشن افراد بین درختها، یا زمین دیده نمیشه، این میشه جنان. جنان به جان روح انسان، چون بخش پنهان وجود ماست، جنان گفته میشد و اتفاقا کار دست جنان است دیگه. مملکت وجود انسان به تصرف جنان و روح آدمی داده شده است. فرمود ربط جنان لم یفارقه الخفقان، دعا میکند امیرالمومنین استوار باد، محکم باد اون دلی که، اون جانی که، خفقان به معنای استراب، به معنای قلق، این زیر و بمها، این زیر و بمها و استرابهای اجتماعی او را از حق جدا نمی کند. دعای من علی نصار اون کسی باد که در استرابها و در زیر و بمها مسیر خودش را اشتباه نمی کند، استوار و محکم در مسیر خود گام میدهد. خدا چنین دلی رو استوارتر کند و ربطه و پیوند اون رو مستحکم تر کند. در قبال اون گروه اول، امام این دومی رو، این دسته دوم رو دعا میکنه وجود مبارکش. ما زلتو انتظر رو بکم عواقب القدر، پرده برداشته میشود از یه حقیقتی. ما زلتو به معنای امر استمراری، چیزی که از گذشته بوده است. من از دیرباز، من علی، ما زلتو انتظر رو بکم عواقب القدر، من در انتظار پیامدهای شوم مکر و نیرنگ و دقل بودم و می دانستم که چه اتفاقی پیش می آید در جامعه. جمل رو می دانستم، سفین رو می دانستم، نهروان رو می دانستم. ما زلت و انتظر بکم، می دونستم از ناحیه شما چه مشکلاتی پیش میاد. سخن امام در اینجا با کیست؟ قطعا با جلوداران و پیشوایان حرکت پرآشوب و فتنه انگیز جمله. امام داره اونها رو در حقیقت مطرح میکنند. من میدونستم که امت رو به کجا میکشید، مردم رو کجا میبرید، چه قوقا و دغدغه ایجاد میشه. هنوز قرار نگرفته است. بیش از دو ماه این بیعت شرحون رو در خطبه قبلی گفتیم. یه بلوایی درست میشه که هزاران نفر از بین میرن تو این بلوا از مسلمان ها. ما زلت و انتظر بکم عواقب القدر. من پیوسته مترصد بودم و میدانستم که یه عواقبی از این نیرنگ ها در جامعه پیش خواهد آمد. و اتوسمکم به هلیت المغترین. خوب دقت کنید، خیلی زیباست. اتوسم، توسم از ماده وسم یعنی نشانه، و من نشانه های اتوسمکم به هلیت المغترین، من نشانه های فریب، اقترار و دقل رو و فریب رو در وجود شما می دیدم. اتوسمکم به هلیت المغترین، من نشانه ها را یافته بودم، نشانه هایی که با آن فریب کاران خودشان رو نشان می دهند در وجود شما من می دانستم و دیده بودم. سریع من این جمله رو عرض می کنم خدمت دوستان عزیز. ان طلحه و زبیر لما دخل علیه یستأذنانه فی العمر. اینو در آینده هم باز داریم در خطبه ها به مناسبتی، اما اینجا من عرض می کنم. جلد اول صفحه 232 شرح ابن حدید. من از اون نمی خونم، اما ایشان هم نقل می کنه، در متون تاریخی هم هست. آمدن طلحه و زبیر و اجازه گرفتن حضرت برای رفتن به سفر مکه برای عمره. حضرت فرمود مل عمره توریدم، شما که برای عمره نمیرید. گفتن فحلف له بالله انهما ما یریدان غیر العمره، به خدا قسم که ما برای غیر عمره نمیریم که. حضرت فرمودن فقال لهم مل عمره توریدان، من میگم شما برای عمره نمیرید از بیرون، بلکه شما دارید برای نکته دیگه میرید. به انما توریدان الغدره و نکس البیعه، شما برای مکر دارید میرید، برای شکستن پیمان دارید میرید. دقت کنید. فحلفا بالله مال خلاف علیه بلا نکسبیته، قسم جلاله خوردند که هرگز اینطور نیست، ما نه قصد پیمان شکنی داریم نه این حرفا. و ما رأیهما غیر العمره، رأی اینا نیست مگر برای رفتن عمره. قال لهما، حضرت گفت بسیار خوب، فعید البیعه دی ثانیه، دوباره الان با من بیعت کنید. فعاداها، دوباره بیعت کردن با امیرالمومنین. به اشد ما یکون من الایمان ایمان و المواثیق، به شدیدترین پیمان ها، به الله و الله تالله شدیدترین. فاذن لهما، گفتم برید ازت، بسیار برید، برید مکه. خرج من عنده، رفتن. حضرت رو کردن به یارانشون. قال لمن کان حاضرن والله لا ترونهما الا فی فتنه یختتلان فیهما، به خدا سوگند این دو رو نمیبینم مگر در میدان نبرد و میدان جنگ. یعنی حضرت میدونه. فرمود ما زلت انتظر بکم عواقب القد و اتوسمکم به هدیت المغترین، من این در سیمای شما یافته بودم نشانه ها را، میدانستم که چنین و چنان است. اما خب پس آگر چینه، چرا اقدامی، کاری، چیزی جور دیگه عمل می کردید؟ چرا اجازه دادید برن اصلا؟ حتی سترنی انکم جلباب و دین، اما آن چه وجود داشت آن بود که مرا از شما می پوشند جلباب دین. جلباب می دانیم ما یست رو بنر رأس ایل القدم، اونی که از سر تا پا رو می پوشوند نسبت به خانوم ها جلباب می گن. آیه 69 سوره مبارکه یحزاب، یدنین علیهن من جلابی بهن، آیه دوم پوشش در قرآن. پس جلباب یعنی پوشش سر تا سری. خیلی جمله تکان دهنده است. حضرت فرمان می دونید حتی سترنی انکم جلباب و دین، پوشانید مرا از شما جلباب و پوشش دین. دو توجیه، یعنی دو بیان من از این عبارت حضرت دارم. یکی این که اگر من اقدامی نکردم با شما، اگر حد که حریمتون نکردم، اگر اکرام در حقتون کردم، افشاء شخصیتتون نکردم، به تعبیری برخورد تندی با شما نکردم و حرمت شما رو پاس داشتم، این سنت الهی است. اونی که منو از شما ستر کرد، پوشاند، بین من و شما حجاب شد، سترنی انکم جلباب الدین بود، چون من پایبندی به روش دینداری خودم داشتم و باید به سنن الهی عمل می کردم. خداوند ستار العیوب است. خداوند حد که انسان ها نمی کند، قبل از جرم کسی رو مجازات نمی کند. خداوند سبحان، این روش منه. ببینید دینداری عزیزان چارچوبی به انسان میده. اگر من دیندار شدم در رفتار با دیگران بناس تدین داشته باشم، نه تظاهر به دین، به چارچوب دینی خودم عمل میکنم. بسیاری از روش هایی که ممکنه در بین انسان ها متداول باشه، دینداران پایبست دارن، نمیتونن اونو عمل کنن. اینا چارچوب دارن، نمیتونن حرفی رو پاسخ بدن، نمیتونن هر کاری انجام بدن، نمیتونن هر حدی رو زیر پا بگذارن بر اساس یه چارچوب. فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه مثل ما اعتدی علیکم. اونجایی که بهشون تعدی و تجاوز شده، قرآن مدشون میگیره، میگه حق ندارید حتی بیش از اون حدی که بهتون تعدی و تجاوز شده است مقابله کنید. نمیتونید یه مش بیشتر بزنید، نمیتونید یه ضربه بیشتر بزنید، و همون اندازه. اگر این مقدار مالتون بردن، این مقدار قصاص میکنید. اگر این مقدار در حق شما تعدی شده، همون مقدار باید جواب بدید. مرز دین انسان رو کنترل میکنه، آزاد نیست انسان هرچی بخواد برخورد بکنه. حضرت فرمود اون حجاب دین و جلباب دین من رو در حصار قرار میداد که با شما کریمانه رفتار کردم، مؤدبانه رفتار کردم و شخصیت شما رو تحمل کردم و در مورد شما تا زمانی که خودتون آشکار نکردید و افشا نکردید، من هم باز هم رعایت حالتون کردم. این یک بیان. سترنی عنکم جلباب الدین، یعنی با این بیانی که گفتم تصویر کنید، مثلا این تو تصور کنید. حضرت میگن آن چه بین من و شما حائل شد و چهره شما را پوشاند، یعنی من را نسبت به شما به نوعی مثلا باز داشت از این که بخوام اقدام خاصی انجام بدم، کار پیشگیرانه انجام بدم، اون رعایت اصول دینی من بود. رعایت اصول دینی من. ببینید داخل پرانتز میگم، ملموس‌ترش بکنم عبارت رو. شما با کسی مثلا ارتباطی، معامله‌ای، بدبستانی، کاری، چیزی، بعد میبینید نکات ظریفی رو عمل میکنه، باز میگید آقا این که این کاری تو انجام میدی مردم انجام نمیدن، کی تو این دور زمان این کارا رو انجام میده؟ شاید تو ذهنتونم میاد که طرف یه مقداری ساده هست، اما داره رو چارچوب دینیش عمل میکنه. این جنس رو داره میفروشه، این زمین رو داره میفروشه، این تذکر میده به شما که ضمناً این منزل که من میخوام به شما بفروشم، یه همسایه‌ای هم داریم که این همسایه مشکلاتی هم برای ما ایجاد کرده. میگم بابا چه حرفیه تو داری میزنی؟ تو چرا همچی حرفی میزنی؟ خب این مشتری که پس میکشه. میگه من وظیفه‌م اینه که اینو تذکر بدم. این فردا معامله رو میخره و نفرین بر من میکنه که تو چه انسانی بودی که این رو از من پوشاندی. من الان میگم. میره خواستگاری فرزند، برای فرزندش میره خواستگاری. میگم فرزند من این روش هم ضمناً داره، گاهی هم این مسائل بوده بین ما. یا تو چه حرفی داری میزنی؟ از تو که سوال نکردن که تو بگی. میگه من باید وظیفه، اگر من دین دارم باید صادقانه برخورد کنم، باید با صافی برخورد کنم، نه با دغل و دورنگی. خب اینو دیگران میگن سادگی ممکنه، اما سترنی انکم جلباب و دینه. این دینداریست عزیزان در نگاه امیرالمومنین. این یه نگاه، یعنی یه استفاده است. با یک کمی البته همین مضمون میشه، میتونیم بگیم که سترنی انکم جلباب الدین، آنچه که موجب شد من با شما برخوردی نکردم این بود که شما پوشش دین بر خودتون قرار دادید. چون شما زیر دین و تیانت و تدین خودتون رو حفظ کرده بودید، من رعایت ظاهر دینداری شما را کردم. هر دو معنا در این حال قابل استفاده از عبارت امام هست. حالا اوج میگیره سخن حضرت، خیلی زیباست. ببینید اما هرچند من این پوشش را رعایت کردم، این اما و بسرنی کم صدق و نیه، اما مرا به بصیرت رساند نسبت به شما صدق نیت من، بصیرت داد به من صدق نیت من. این که امام فرمود من میدونستم شما چه میکنید، چه عواقبی پیش میاد، فرمود منتظرش بودم، میدونستم، اتبسمکم، نشانهاشو میدیدم. از کجا میدیدید شما آقا؟ اینو چطور میدونستید؟ امام میفهم این رو با صدق نیت برای من چه چیزی آورد. صدق نیت یعنی چی؟ یعنی اون صفای باطن، تقوای قلب، اون صداقت با خدا، اوج ایمان. این خیلی نکته مهمی است عزیزان. کسانی که ما ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا، آیه 29 سوره انفال. کسانی که ایمان آوردید اگر تقوای خدا داشته باشید خدا بهتون فرقان میده. فرقان یعنی چی؟ یعنی عامل تمیز بین حق و باطل. یعنی که نگاه میکنید به چهره، گاهی تو تفسیر عرض کردم، نگاه میکنید به چهره میفهمید مثل روز روشن داره دروغ بهتون میگه. چاکرم، مخلصم، کوچیکم، خاک پام، میدونید به خونتون تشنه است. اگه فرصت پیدا کنه ریشتون رو میزنه، میزتون رو یک جا با مقامتون با جای با همه چی رو میبلعه. اما الان که میگه آقا مخلصم، سایه شما بر سر مستان باشه و تمام وجودش نیرنگ، میدانید و میبینید. اما سترنی انکم جلباب و دین، جوری عمل میکنید که ندیدید. و حالی که بسرنی کم صدق و نیه کامل دارید میبینید. این عنایت خدا به مؤمن عزیزان که به برکت تقوا تشخیص میده انسانها را. این حدیث اتقو فراست المؤمن فانه ینظر به نور الله. مراقب باشید از زیرکی و ذکاوت مؤمن. چرا؟ چون مؤمن به نور خدا میبیند. ضرور مثلا بالاخره عامیانه خیلی کوچه بازاری میگفتن، آخه نمیشه همه جمع لغزت، توجه دارید؟ در حضور مؤمن نمیشه خیلی کارا رو، ادعاها رو کرد، چون میدانه چی دارید میگید، میفهمه چی میگید، چی رو میخواید پنهان کنید. بسرنی کم صدق و نیه. سری میخونم تا بتونم خدمتون ادامه بحث رو بگم. خیلی زیباست. حسن ابن جهم از صاحب این بقعه مبارکه سوال کرد، سؤال عن الرضا، سوال شد ازت، یا اون سوال کرد عن الرضا، علی ابن جهم، حسن ابن جهم سؤال عن الرضا. ما بچه اخبار کن به ما فی قلوب الناس، شما از کجا تو دل مردم رو میفهمید؟ شما از کجا میفهمید که چه خبر تو دل مردم؟ قال، حالا این حضرت چی فهمودن جوابشون؟ اما بلغه که قول الرسول، آیا تو جمله پیامبری، حدیث پیامبر رو نشنیدی؟ آها، کدوم جمله؟ که رسول خدا فرمود اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر به نور الله. بپریزید از ذکاوت مؤمن، مؤمن با نور خدا میبیند. قال بلا، چرا شنیدم؟ قال فما من مؤمن الا وله فراسه، هیچ مؤمنی نیست الا که در حد خودش به اندازه ایمانش خدا بهش فراست میده. ینظر به نور الله که با اون نور میبیند، علا قدر ایمانهی و مبلغ استبصارهی و علم عزیزان، به مقدار ایمانش، به مقدار بصیرت علم ایمانش. و قد جمع الله للأئمه منا ما فرقه فی جمیع المؤمنین، به مقداری که همه انسانها و مؤمنین میخوان داشته باشن، همه اینها رو یک جا کی داره؟ ما خاندان داریم به برکت ایمانمون، به برکت ایمانمون، به برکت تقوامون. لذا خداوند چشم ما را باز کرده است و این پوشش ها برای ما نیست. بعد فرمودن خدا مگه تو قرآن نمیگه ان فی ذلک لآیات للمتوسمین؟ در این آیاتی است برای متوسمین. الان کلام امیرالمومنین بود بر اونها که نشانه ها را میشناسند. فاول المتوسمین رسول الله، ثم امیرالمومنین به بعده، ثم الحسن و الحسین. بیناترین کسان به جانها و قلوب انسانها رسول خداست، چون در اوج ایمان و صدق و نیه، به تعبیر امیرالمومنین و به تعبیر قرآن در اوج تقواست، اونگاه علی است و فرزندان او. این برای همه مؤمنین میسور عزیزان، که مؤمنین بتونن بصیرتی پیدا کنن که فرقان داشته باشن، تمیز بدن دیگران رو. اما مبتنیه بر چیست؟ میزان صدق نیتشون، میزان تقوا و ایمان حقیقی و واقعیشون. فرمود و بسرنیکم صدق النیه اقمت لکم علی سنن الحق فی جواد المذله. مردمان، خیلی زیبا سخن حضرت، من اقامه کردم برای شما سنن حق را. سنن سنه یعنی راه و مسیر، سنن یعنی راه، راه های حق را من اقامه کردم و بر ایستاده ام برای شما بر مسیر حق. اینطور بگیم معنای دوم، ایستاده ام برای شما بر مسیر حق که نشانه این راه باشه. فی جواد المزله، جواد جمع جاده، این از ماده جود نیست، جمع جاده مسیر. فی جواد المزله، مزله یعنی گمراه کننده، در راه های گمراه کننده. من ایستاده ام برای شما در مسیر هدایت در قبال راه های زلالت، که شما تشخیص بدید اشتباه نکنید. حیث و تلتقون، جایی که شما میاد جرد هم ولا دلیله، اما راهنما ندارید. اینجاست که به زلالت و گمراهی میرید، اینجاست که به فلاکت و نکبت میرسید. لازمه پانهادن در راه، راهنماست. نمیشه بدون راهنما پا در وادی گذارد، بلکه نیاز به راهبر و راهنماست. من راهنمای شما هم در این مسیر. از اشتباهات گذشته عبرت بگیرید، از راهنما فاصله نگیرید، از رهبر راه. حیث و تلتقون ولا دلیله و تفرون ولا تمیهونه. خیلی جمله است. به حال این که شما دارید هی حفر میکنید، کندوکاف میکنید زمین رو، اما به آب نمیرسید. ولا تمیهون، تمیهون از ماده ماه، نه ماه فارسی. دیشب تو را به خوبی تشبیه ماه کردم، تو خوب طرز ماهی، من اشتباه کردم. نه، ماه نه، ماه فارسی، ماه عربی. ماه عربی در حقیقت ما، به آب چی میگید؟ ما، ما آخرش همزه، اون همزه تبدیل به هم میشه، میشه ماه. اصلش هیه، بعد تبدیل به همزه میشه و تبدیل به ما میشه. اسم بردیم بالاخره. اون هی آخر تبدیل به همزه میشه، میشه ما، و الا ماهه. به همین خاطر جمعش میشه، جمع ما میشه میاه. هی بر میگرده سر جای اصلیش. تصغیرش میشه مبیح، هی بر میگرده سر جای اصلیش، که یه نشانی تشخیص در کلام عرب. به همین خاطر فعلش میشه اما هی و میهو، یعنی رفتن دنبال آب، آب پیدا کردن. فرمود و تفرون ولا تو میهونه، هی دارید کندوکاف میکنید، زمین میکنید، اما به آب نمیرسید. من ایستادم اینجا که آب را به شما نشان بدهم. یعنی تلاش بیمورد میکنید، اما به آب. آب چیه؟ حیات، نشاط، ترابط، ماندگاری. این نمیشه مگر با دلیل، با راهنما، با راهبر درست الهی. فرمود و تحتفرون ولا تمیهون، ولا تمیهون. میزنید، میکوبید، اما کجا دارید میرید؟ چرا از آب قاب، چرا از چشمه جوشان هدایت غافلید؟ چرا از هرمنشه آب رو نمیخورید؟ به این سو اون سو دارید، دنبال چی میرید؟ کندک، چرا مسیرتون جدا کردید که چون این بشه؟ الیوم انت قلکم الاجماع از آت البیان. امروز از در خطبه میگن تو اون شرایط بعد از جمل، امروز من علی که دارم صحبت میکنم، انت قلکم الاجماع از آت البیان، میخوام گویا کنم و بگویم برای شما اجماع را، میخوام به نطق در بیارم. اجماع از ماده عجمه میاد به معنای زبان بستگی. اجماع یعنی گنگ، یعنی بی زبان، یعنی ناگو. الیوم انطق لکم الاجماع، امروز میخوام مطالب صامتی را گویا کنم، امروز میخوام به زبان بیاورم زبانهای بسته و حقایق نگفته را. به بیان خیلی تعبیر، تعبیر ادیبانی است. امروز میخوام تاریخ زبان بسته رو برای شما گویا کنم، امروز میخوام حقایق گنگ رو، زبان رو، اون رو باز کنم برای شما آشکار و گویا کنم. میخوام تاریخ بدون زبان را از طریق زبان و بیان برای همیشه آشکار کنم و بر زبان بیاورم. خیلی از حقایق زبان نداره، بله، باید گویا بشه و ما صحبت کنم. من امروز میخوام حقایق رو گویا کنم، که با شما سخن بگوید و شما بشنوید حقیقت رو. الیوم انطق لکم الاجماع ذات البیان عذب رأی عمر ان تخلف عنی. مردم عذب، کلمه عین زبه عذب، از این ماده دیگه کلمه ای که آشناس برای ما، به کسانی که همسر ندارن چه میگویید؟ عذب میگویید دیگه. بله بله. چرا به اینها عذب میگن؟ کلمه عذبه به معنای دوریست. العذوبه یعنی مجرد بودن، یعنی دور بودن از جنس مخالف. این میشه عذب. فرمود عذبه رأی عمر ان تخلف عنی. دور است از ثواب و حقیقت فکر و اندیشه کسانی که تخلف از من کردن، جدایی از من شدن، مسیرشون رو چیز دیگری قرار دادن. به مقداری که از این دلیل و از این چشمه جوشان و هدایت فاصله گرفتند، به همان مقدار دور شدند. عذبه دور شد رأی و فکر و اندیشه اینها از ثواب و حقیقت و فضیلت. عذب رأی عمر ان تخلف عنی. حالا امام دیگه اینجا اوج میده به سخن. ما شککت و فلحق مز اریده به خدا بسم. ما شککت و فلحق. من علی هرگز شک در وجود من نیامد و شک نکردم. در حق منز اریده. خوب دقت کنید. از آن زمان که نشان داده شدم. از آن زمانی که حق به من نشان داده شد. امیر مومنین نمی فهمد من از زمانی که حق را فهمیدم در آن شک نگردم، آگاه شدم شک نگردم. امام نمی خواد صحبت از حق علم و یقین بکنه، علم یقینی خودش رو بگه. امام صحبت از عین و یقین و حق و یقین می کند. علی حقایق را نشنیده است عزیزان، بلکه دیده است، شهود کرده است. دقیقا میفرمایید؟ خیلی جمله جمله تکان دهنده است. مجدد دقت کنید. فرمود ما شککت و فلحق مز اریتو. من از روزی که حق به من نشان داده شد، تمام وجود من رو حق گرفته است و یقین به هیچ تردیدی در آن در جان من نیامده است. این زیبایی کار دیگه، نهایت بالا و مرتبه نهایی ایمان اینه که دیده بشه، عیان بشه حقیقت برای انسان. چه کرده است این مرد که خدا حقایق رو به چشم او درآورده است و دیده است. خب آقا شما در این سطحی که هستی که حقایق رو دیدی، این واقعیت ها رو میدانستی، امروز داری زبان تاریخ رو برای ما گویا میکنی. پسر ابی طالب با این خطبت تو رو چه باکی از جمل، چه دلنگرانی داری از رفتار طلحه و زبیر، تو که رسیدی به اون اوج. حالا پاسخشو بشنوید. لم یوجس موسی علیه السلام خیفتن علا نفسه. موسی هیچ نگرانی بر نفس خودش پیش نیومد. کجا دارن حضرت مطرح میکنن؟ تو قرآن میخونید. سحره گفتن آقا شروع کن. موسی گفت خواهش میکنم بفرمایید. جناب موسی به فرمان رو زد و گرفت. البته جدی بود، شوخی نبود، تعارف نبود با قول ما مشهدی ها. این گفت و گرفت. اونا هم عصار رو انداخت. به مجردی که انداختن به این سحرشون دیده شد، فاوجس فی نفسه خیفتن موسی. یه نگرانی در جان موسی اومد. بعد سوال میشه این نگرانی از چی بود؟ یعنی از عصا و فلان و سحر اینها موسی نگران بود؟ این که چیزی نبود، این که عدد، این که موسی که میدونست تا یک عرض حرکتی بکنه تمام اینها تلق و مات افکونه، همه رو از بین میبرد. این اژدرهای موسی به این عصای الهی، اینو که میدونست. پس از چی ترسید موسی؟ نگران چی شد؟ امیرالمومنین چقدر زیبا تفسیر میکنه آیه رو. میگه میدانید لم یوجس موسی، موسی تو اون صحنه علیه السلام خیفتن علا نفسه، خودش نترس آه که چی شد، من جواب اینا چطور بدم، من میتونم جواب بدم، مقابله کنم. نه نه اصلا این نبود. بل اشفق من قلبت الجهال و دوبد الزلال. وای عجیب نکته ای رو امیرالمومنین بازگو میکنن. میدونین چرا پشت موسی لرزید و ترسید؟
از اینکه وای مردم با جهلشان این خرافات و اباطیل رو به عنوان یک کار جدی میگیرن و باور میکنن و میپذیرن از این ساحران. امام ترسید از اثرگذاری این اباطیل و خرافات و جهالت ها بر جامعه نادان، که نکنه این تبلیغات و این حرفا و این بازی ها و این دروغ ها و این نیرنگ ها بخواد اثر کنه. از این ترسید. من نمی ترسم ولی کن این لگد خاطر صاحب دلی را پی کند. خیلی زیباست این تفسیر امیرالمومنین از آیه شگفت انگیز فوق العاده. چقدر عمیقه. این تعبیر ها درست نیست در مدرد، اما چقدر بروزه، چقدر عجیبه. یه مطلبی چیزی واقعا. همین دیروز یه ایمیلی رو من جواب دادم از اصفهانم بود که آقای شد شما رو به خدا، شما رو این گوش کنید، این من این رو فشردهش کردم، بتونید شما این رو بگیرید گوش کنید، این رو آپلودش کردم دیانو فردم 8 دقیقه خورده گوش دادم این مطلب شد. بعد نشون شما خواب آرام ندارم این شب از وقتی اینو شنیدم. خب من اینو گوش دادم، دیدم که یه آقایی باید تمتراقیم، حالا میدونم که چی کجا اینها بماند. گستاخی ها و جسارت های به ساحت مقدس امیر المؤمنین حسن ابن علی المجتبی و سید الشهدا به ظاهر داره نقل تاریخی میکنه فلان اینا. خب اینا سرتاپ های مطلب، کذب، دروغ، واهی، باطل. اما خب بنده وقتی میشنم من میترسم از چی؟ از این که نکند در یه نفر حتی این دروغ ها به دلیل ناآگاهی اثر کنه. فاوجس فی نفسه خیفتن موسا. این نکن. توجه دارید؟ گفتن اون مطالب زشته و شرماوره بلا میگفتن و جواب شدم اینجا بهتون میگفتم اون 8 دقیقه را، اما اصلا گفتنش نشرش اصلا بیهوده است. دلیلی نداره که گفته بشه. امام فرمود بل اشفق من قلبت جهال. موسی از این ترسید، من خودم در جمل که نگرانی ندارم، دیدم، میشناختم، همه چی رو میدونم، اما نگران اینم که در میان امت چه انعکاسی پیدا میکند که دو گروه مسلمان مقابل هم بیستن، همسر پیامبر رو بیان سوار شطور کنند، این چه اثری میگذاره در اسان جامعه. من علی بر این میترسم، نه بر این که بر موقعیت یا جایگاه یا حقیقتی که یافتم استراب و نگرانی داشته باشم. و سخن رو تمام کنم. الیوم توقفنا علی سبیل الحق و الباطل. امروز ما بر دوراهی حق و باطل وقوف کردیم، یعنی ایستادیم. توقفنا، نه توافقنا، قاف اوله. ما وقوف کردیم بر دوراهی حق و باطل، یعنی امروز ما بر یه مسیر تاریخی ایستادیم. مسلمانان توقفنا علا سبیل الحق و الباطل، همیشه این توقف هست و این ایستادن هست بر مسیر حق و باطل. باید راهمون رو تعیین کنیم، یا بریم در مسیر باطل یا در مسیر حق. چاره ای نیست جز انتخابگری. خیلی زیبا سخن امیرالمومنین. الیوم توقفنا علا سبیل الحق و الباطل. انتخاب خودتون رو بکنید، اما بدونید من وثق به ما این لم یزمع. اگر کسی وثوق، اطمینان به اتکای به آب بکند در قبال سراب، هیچگاه تشنگی در جانش نمی آید و کام او همیشه شیرین و سیراب است. حق آبی است که وجود انسان را سیراب می کند. باطل چیزی جز سراب نیست. امروز ما در دوراهی تاریخ ایستاده ایم. الیوم توقفنا علی الحق و الباطل. راه حق نشان داده می شوند. امیرالمومنین داره توصیه، بیایید به اون چشمه آب زلال هدایتی برسید، به اون آبگاهی برسید که من گفتم کند و کاو می کنید به آب نمی رسید. آب بیایید به طرف من علی تا راه را ببینید، هدایت رو ببینید، اون ذروه علیا رو که گفتم بلندا رو بهش برسید و از این تحیرها و از این اشتباهات بدرایید. الیوم توقفنا علی الحق و الباطل و من وثق به ما این لمی از من. این چه آمیست؟ ببینید این تعبیر رو در مورد حجت خدا تو قرآن هم داریم. ما معین قلن اصبه ما اکم قورا فمن یعتی کم به ما این معین. اگر حجت الهی از دست رفت، کی میخواد براتون بیاردش؟ کی میخواد حاضر و ظاهرش کند؟ ماء معین، آب گوارا عزیزان، گواراتر از هر آبی و اصلی ترین عامل حیات در حقیقت حجت خداست، ولی ذوالجلال است که به سبب او دلها زنده میشه و حیات پیدا میکنند. امام فرمود من وسق به ماء لم یزم، سراب رو ول کنید، بیاید سراغ آب زلال و گوارای حق تا جانتون رو سیراب کنید و در مسیر زندگی استوار گام بردارید، در مسیر حق و از باطل روی گردان باشید. پروردگارا دلهامون رو به حقیقت نورانی سخن حضرتش بیش از بیش آشنا و عارف بگردان. اون سبه سخن امیر المؤمنین، به سخنش کلامش، سیره اون رو نصیب و روزی همه ما قرار بده.